11:55 دقیقه لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران. نگاهی دیگر. قرار گذاشتیم که این هفته هم با هم از اخلاق حسینی بگیم و از سبک زندگی کسی که کشتی نجات و چراغ هدایت. یکی از جلوه‌های درخشان این سبک زندگی تکلیف گرایی و پرهیز از عافیت طلبیه. از همون آغاز حرکت امام حسین علیه السلام نصیحت کننده ها زیاد بودن. حالا نه اینکه همشون هم دلسوز باشن، بعضیاشون می‌خواستن کار خودشون رو راحت کنن، میخواستن بار مسئولیت رو از روی دوش خودشون بردارن، میخواستن که تقصیر سازش و تسلیم رو بندازن گردن پسر علی و تمام. قصدشون این بود که اگه کسی به عافیت طلبیشون اعتراض کرد، بگن دایه مهربون تر از مادر که نمیشه بود، کاسه داغ‌تر از آش که نمیشه شد، پسر پیغمبر، سید اولاد آدم چیزی نگفت، کوتاه اومد، بیعت کرد، ما کی باشیم که بخوایم اعتراض کنیم؟ ها؟ به ما چه که جلو بیفتیم اصلا؟ امام بی توجه به این عافیت طلبی ها پرچمدار عمل به تکلیف در راه رسیدن به هدف شد، هدفی که اجازه نمی داد مثل او با مثل یزید بیعت کنه. اگه موافقین امروز بهانه همراهی ما و شما این سوال باشه که چه بهانه هایی ممکنه توی زندگی ما رو تشویق بکنه که شانه خالی کنیم از زیر بار مسئولیت و تکلیف. پس قرار شد که به این سوال پاسخ بدیم، چه بهانه هایی ممکنه که ما رو تو زندگی تشویق بکنه که از زیر بار مسئولیت و تکلیفی که بر عهده‌مون هست شونه خالی کنیم. 30900 برای این که پیام های شما رو دریافت بکنیم از همین الان تا پایان برنامه در اختیارتون هست، در کنار دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009. یکی از بخش‌های جذاب و شنیدنی برنامه به افق آفتاب بخش هر روز یک مسجد هست که همکارم سرکار خانم پهلوانی زحمت این بخش رو می‌کشن. با هم دیگه این بخش رو می‌شنویم و بعد از اون هم از شما می‌خوایم که شما هم ما رو همراهی بکنید و اگر مسجدی در محل زندگیتون هست اون رو به ما معرفی کنید.
هر روز یک مسجد. امروز به یکی از روستاهای استان خراسان رضوی اومدیم. اینجا روستای یوسف آباد هست و ما میخواییم از مسجد جامع اینجا که معروف به مسجد جامع سیف آباد هست صحبت کنیم. مسجد جامع سیف آباد دقیقاً در بخش مرکزی روستا قرار گرفته، یعنی اگر شما به مرکز روستا تشریف بیارید میتونید این مسجد زیبا رو که در قرن 13 یعنی زمان قاجار ساخته شده ببینید. یک مسجد آجری با گنبدی زیبا و ساده. مسجد جامع سیف آباد جز مساجد تک ایوانی هست، همونطور که گفتم یک گنبدی با ظاهر بسیار ساده ولی زیبا داره و وقتی که شما مقابل این مسجد قرار میگیرید میتونید سادگی اون رو ببینید. ما در مساجدی که زمان قاجار ساخته میشه معمولا کاشی های هفت رنگ رو خیلی زیاد میبینیم، ولی در این مسجد اینطور نیست، یک ظاهر خیلی ساده ای رو داره و معماری و زیبایی اون بیشتر به چینش آجرها برمیگرده. وقتی مقابل در چوبی این مسجد شما قرار میگیرید میتونید اون سادگی و حال هوای روستایی بودن این مسجد رو بیشتر درک کنید. البته این مسجد با سادگی که داره جزء آثار ملی ایران هم هست، از سال 1383 به ثبت ملی رسیده. این مسجد جامع جز مساجد تک ایوانی هست. شما دقیقا میتونید بالای ایوان در یک ستون کوچک آجری یک بخشی رو از مسجد ببینید که مربوط به مؤذنه مسجد میشه. فضای اصلی مسجد یعنی اون شبستانهای مسجد وقتی وارد حیاطش میشید در بخش شرقی هست که شما میتونید وارد شبستان بشید و معماری و این بنا رو ببینید. همونطور که گفتم مسجد جامع سیف آباد که در روستای یوسف آباد هست در زمان قاجار ساخته شده، اینجا یک گنبد ساده‌ای رو داره. وقتی وارد شبستان ستوندار این مسجد میشید میتونید پوشش زیر گنبد رو هم مشاهده بکنید که با آجر از این پیدا کرده. همچنین محراب داخل این مسجد یعنی داخل شبستانش هم به همین صورت با آجر تزئین یافته. این شبستان ستونها بر پایه‌های چهار ضلعی قرار گرفتند و خود مسجد حالا با همت اهالی این روستا با فرش‌های دستبافی که اینجا پهن کردن با اون نظم و ترتیب و سادگی که اهالی این روستا به خرج دادن یک آرامش خاص رو به انسان منتقل میکنه. این رو هم بگم که این مسجد در چند سال گذشته مورد مرمت قرار گرفته و با تلاشی که مردم اینجا دارند و اهمیتی که به مسجد میدن جز مساجد فعال و پویا هست.
تشکر از سرکار خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش از برنامه بوفق آفتاب. اما همه ما در نزدیکی محل زندگیمون چه در شهرها چه در روستاها مسجد وجود داره. همه مساجد هم عزیز هستند، ولی بعضی از این مساجد خاصن، قدیمین، یا یک اتفاق خاصی، ماجرای خاصی در این مساجد اتفاق افتاده. اگر چون این مساجدی در نزدیکی محل زندگی شما هست خوشحال میشیم که ما و دیگر شنونده های برنامه بوفق آفتاب رو میهمان کنید به معرفی این مسجد و گفتن ناگفته هایی که در مورد این مساجد عزیز و خاص کشورمون وجود داره. 30900 میتونید عبارت هر روز یک مسجد رو ارسال بفرمایید، همکاران من با شما تماس میگیرن و نحوه حالا ارتباط و دریافت فایل صوتی با شما هماهنگ میشه. اما برای استقبال از اذان ظهر امروز که کمتر از 15 دقیقه بیشتر زمان باقی نمانده، کلام خدا رو در سوره مبارکه عنکبوت میشنویم در آیات 5 تا 12 این سوره مبارکه. نکته هایی در این آیات نهفته که مثل هر روز در ارتباط تلفنی که در این لحظه برقرار کردیم با حاج آقا پویا از اونها با خبر میشیم. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه با افق آفتاب. امیدوارم اعمال و طاعات همه عزیزان مقبول درگاه حق تعالی باشه ان شاء الله.
حاج آقا پویا، من گفتم خدمت دوستان شنونده امروز سوره مبارکه عنکبوت آیات 5 تا 12 رو خواهیم شنید.
بله، عرض خدمتتون که من چند تا نکته مهم رو در این آیات عرض می‌کنم چون فرصت برای بررسی همه رو نداره.
بله.
در آیه 6 می‌فرماید و من جاهده فإنما یجاهد لنفسه، هر کس جهاد بکند، تلاش پیگیر انجام بده برای رسیدن به اون اهداف بالا، باید بدونه که نفسش آید خودش میشه، این خود اوست که سود میبره. اینجوری نیست که اگر ما جهاد انجام بدیم خدا منتفع بشه سود ببره یا رسول خدا یا اهل بیت علیهم السلام، اصلا اینجوری نیست. و نباید انسان منت بگذاره برای اینکه مثلا من ایمان آوردم، نمیدونم خدماتی انجام دادم، نماز خوندم، عبادت کردم، اینا منت گذاشتن نداره و تمام اینها سودش به خود انسان برمیگرده. این آیات جزء آیات قطعی خداوند تبارک و تعالی است و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه. و شبیه همین آیات رو هم ما در اواخر سوره مبارکه بقره داریم که میفرماید که اصد که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، راجع به همه انسان ها.
بله.
لها ما کسبت یعنی هر چی کسب بکند برای خودش سودش، و علیها ما اکتسبت یعنی اگر کسب سوی هم داشته باشه ضرر و زیانش به خودش برمیگرده، اوست که ضرر میکنه، یعنی خود انسانی که مرتکب شده. پس اینا رو باید مد نظر داشته باشیم. بعضیا اشتباه محاسباتی انجام میدن و وقتی یک عبادت، یک طاعتی کار خیلی ازشون سر میزنه احساس میکنن که این رو برای دیگری انجام دادن و حالا باید منت بگذارن سر خداوند تبارک و تعالی و مثلا اولیاء الهی که ما فرض میکنیم که به حرفشون گوش کردیم و این کار رو انجام دادیم، در حالی که خودشون در واقع نفسش رو بردن، به سودش رو بردن، هم اجر دنیوی و اون پاداش که در دنیا خداوند نهاد میفرماید، هم مزد آخرت. و بعد در آیه میفرماید ان الله لغنی عن العالمین، خداوند تبارک و تعالی از همه بی نیازه. و اصلا مگه میشه برای خداوند نیازی تصور کرد؟ خدا اگر یک ذره هم نیاز داشته باشه دیگه خدا نیست، انسان ردای خدایی بر قامت او ناساز میشه. در آیه 8 سفارش همیشگی قرآن نسبت به والدین، که این واقعا از سفارشات پرتکرار و با اهمیت در قرآن کریمه. و وصینا الانسان به والده حسنا، صحبت از انسانه، نه فقط مؤمن، نه فقط مسلمان، نه فقط
همه بشر.
بله، همه بله. بشر باید نسبت به والدینشون حسن داشته باشن، ازشون حسن سر بزنه، رفتار خوب، اخلاق خوب، گفتار خوب باید ازشون سر بزنه، مطلق زیبایی و نیکویی باید سر بزنه. این توصیه خداست به انسانها. خیلی جالبه که مقید به هیچ زمان، به هیچ مکان، به هیچ حتی والدینی نمیشه. ما در روایت داریم که بر والدین واجبه ولو اینکه کافر باشن، اصلا فاسق باشن، برای اون فرزند واجبه که اینا رو تکریم کنه، احترام کنه، نیکی ازش سر بزنه. و حالا دیگران تکلیف دیگه دارن، ولی اون فرزندی که این دو نفر پدر و مادر رو محسوب میشن، نسبت به اینا وظیفه‌اش احترام و تکریم و همین بر والدین و حسنه. این تکلیفی است که استثناء بر نمیذاره به هیچ وجه. بعد میفهمد خب چون این حسن شامل اطاعت از دستورشون هم میشه، یه استثنایی رو بیان فرموده و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر تلاش کردن که تو رو وارد در وادی شرک و معصیت خدا بکنن، اینجا میفهمد اطاعتشون نکن. از همین جمله معلوم میشه در سایر موارد اونا حق دارن تکلیف بکنن، دستور بدن به همه انسان ها و فرزندان خودشون، و این انسان ها مأمورن به اطاعت از والدینشون بدون استثناء. تنها استثناءش این است که اگر وارد وادی شرک بشود، یا مثلا حالا این معنا که معصیت خدا رو بر او تکلیف بکنن، یا کنار گذاشتن طاعت الهی رو، مثلا بگن ما راضی نیستیم نماز واجبت رو بخون، اینجا دیگه طاعت از اونا لازم نیست، یا بگن ما راضی نیستیم روزه‌ای که برات واجب هست رو بگیریم. تو این موارد فقط استثنائه، در سایر موارد باید فرزند اطاعت بکنه. به این یکی از آقای نجم‌الهدی که از اشکالات نسل فعلی ماست ها، یعنی بله. تربیت نمیشن متاسفانه عموما بر اساس این تکلیف که باید از والدین اطاعت کرد. از دست والدین معمولا تو زمان ما به اصطلاح محبت میکنن نسبت به فرزندانشون و حتی گاهی اوقات اطاعت میکنن نسبت به اونا، قاعده بالعکس شده و اصلا عموم فرزندان، نه همشون، عمومشون احساس انجام این وظیفه رو، یعنی اطاعت از دستور والدین رو ندارن و یه اشکالی این باید رفع بشه. نباید فرزندان به خودشون اجازه گستاخی و تجری در این مورد رو بدن و باید واقعا امتثال دستور والدین، اطاعت از اونها برای یک فرزند مثل یک فریضه و واجب الهی باشه، چون خود خدایی که سایر دستورات رو فرموده است و نماز رو و سایر تکالیف رو فرموده، همین قضیه اطاعت از والدین رو و احسان و بر به اونها رو هم تکلیف فرموده.
بله.
فرقی نمی‌کنه، ترک این هم یک ترک معروف حساب میشه و باید کسانی که آگاه هستن و مطلعن امر به معروف و نهی از منکر کنن.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما.
همون توفیق انجام این تکالیف رو ارادت بشه.
سپاسگزارم حاج آقا پویا. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. از نکته‌ای که گفتین استفاده کردیم. التماس دعا، خدا نگهدار شما. متشکرم، خدا نگهدار شما. اما با تدبر بیشتر میشنویم آیات 5 تا 12 سوره مبارکه عنکبوت با صدای استاد مرحوم محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذي لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
یا قاضی الحاجات، مخواه که در شناخت آنچه برای ما برگزیده ای ناتوان مانیم، آنچه را قسمت من کرده ای و برای ما ناخوشاینده است محبوب ما کن و آن حکم تو را که دشوار میپنداریم آسان ساز. یا قاضی الحاجات،
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد علی سبزلی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على Allah